بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. السلام على الإمام المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. روزی که پیک وحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از ارتحال قریب الوقوع آن گرامی به جهان باقی خبر داد، رسول خدا با سخنی روشنگرانه تاریخی و مهم که بعدها در میان راویان و محدثان به حدیث ثقلین یا ثقلین شهرت یافت، هدایت و رستگاری امت و ایمنی آنان از هر گونه ضلالت، فتنه و آفت را در گرو تمسک به دو گوهر نفیس و بیبدیل مقرر نمود و فرمود: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن تظلوا ما استمسکتم بهما ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. البته روایت ثقلین پیشتر نیز در مواقع و مواقف دیگر از زبان پیامبر اکرم صادر گشته بود، اما آن رسول امین در آستانه رحلت خیش بار دیگر آن را تکرار و بر مفاد آن تأکید فرمود تا حجتی ناتمام نماند و برهانی باشد برای هر کسی که در جستجوی سعادت است. بدین ترتیب راه از بیراهه، نور از ظلمت و حق از باطل تمیز یافت و رایت ثقلین چراغ تابنده ای شد در مسیر همه قبایل و طوایف انسانی و در امتداد هر عصر و زمان، تا کسانی که خواسته باشند صراط مستقیم را بپیمایند نماد آن را بشناسند و بدان بگرایند. از سوی دیگر آنان که اهتزاز این پرچم هدایت را زنگ خطر فروپاشی خیمه و خرگاه شیطانی خیش می‌پنداشتند، از همون آغاز سخن آن سرور عالمیان را برنتافتند و آشفت حال بر طبل کفر و نفاق کوفتند و با گستاخی هرچه تمامتر در برابر رهنمود نبی اکرم مبنی بر لزوم و وجوب پیروی امت از ثقلین نغمه ناموزون کفایت کتاب خدا و عدم نیاز به ثقل عترت را ساز کردند و با هیاهوگری و قوغا سالاری گفتند حسبنا کتاب الله. این گونه بود که باز هم حق از باطل و هدایت از ضلالت ممتاز شد. نیک سیرتان به جانب حق آمده بر گرد درفش ثقلین اجتماع کردند و زشت خویان در پشت شعار کفایت کتاب خدا و با هدف حدسک و حدم کتاب الله به مقابله و مقاتله با اطرت برخواستند و اوراق تاریخ از حکایت‌های این تقابل و کارزار انباشته گردید و هر ورقی دفتری شد از عصمت و مظلومیت ثقل عترت که درود خداوند بر آنان باد. اما شیعه از همان ابتدا بر رهنمود پیامبر عظیم الشأن ایستاد و بر این باور شد که شاهراه سعادت و نیکبختی از خانه امیر المؤمنین علیه السلام آغاز می گردد، سپس در مسیر خود از معابر نور و رحمت منازل فرزندان پاک نهاد و معصوم امام علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیهما می گذرد و سرانجام به دولت سرای حضرت خاتم الاوصیا بقیت الله ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پایان میپذیرد. این همان صراط مستقیم و همان طریقه وسطا و معتدلی است که خداوند به پیمودن آن فرمان داده و رسول اکرم استقرار بر آن را برای امت خیش فرض دانسته و از پیروانش نسبت به آن پیمان گرفته است. از سوی دیگر شیعه معتقد است که قرآن کتاب جاودانه دین، منشور زندگی انسان و قانون حیات طیبه است و هیچ دستورنامه ای جز آن به عنوان برنامه زندگانی مقبول و پذیرفتنی نیست. اما در این حال اعتقاد دارد که این کتاب در متن خیش گویا نمی باشد، بلکه سطری است سیاه بر صفحه سپید و آیات بینات آن مانند هر دفتر قانون نیازمند مبین و مفسر است و یکی از شؤون خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم تبیین حقایق قرآن و تفسیر آن و استنباط معارف وحیانی و عمیق این متن مقدس آسمانی است. بدون تردید عترت طاهره پیامبر اکرم ترجمان قرآن و شریک کتاب خدا می باشند. نه قرآن از آنان جدائی می پذیرد و نه ایشان از این کتاب جدا می شوند. تلازم قرآن و عترت که موضوع اصلی روایت ثقلین به شمار می آید، معنایی جز آنچه که گفته شد ندارد و ایمنی از تمام ضلالت‌ها را راهی به جز تمسک به این دو ثقل نباشد. امامان علیهم السلام و یاران برنادل و بیدار جان آنان نیز همواره کوشیده اند تا مردمان حقایق را از سرچشمه زلال آل الله برگیرند و تشنگان حقیقت برای دستیابی به آب به سوی سراب حیرت و گمراهی نروند. حضرت باقر العلوم علیه السلام در آن روزگار جریان آفرینی ها و راه تراشی ها به کسانی فرمودند شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. بدین سان آن بزرگواران شیعیان حقمدار و حقجوی خود را به شناختن و شناساندن آموزه های این خاندان فرا خواندند و به این گونه کسان درود فرستاده فرمودند رحم الله عبدا احیا امرنا. و سپس در خصوص چگونگی احیای امر خیش با تأکید بر فراگیری علوم و معارف وحیانی فرمودند یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اینک ما میزبانان شما گرامیان با این ادراک که برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی مباحث اعتقادی گامی است در مسیر احیای امر خاندان طهارت و عصمت علیهم السلام، همراه با اهدای تحیت و ادای احترام به پیشگاه شهیدان، آن سرخ جامگان، آن سپید رویان و آرزوی صحت، عافیت و مزید موفقیت برای مراجع عظام، عالمان کرام و قاطبه حقجویان، ضمن گرامی داشت مقدم همه حاضران ارجمند، اعلام، دانشوران، اساتید، فرهیختگان و دانشپژوهان، حضور شما را در این محفل علم و معرفت ارج می نهیم. یاد کرده این نکته نیز ضرورت دارد که حسب پیشبینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر است که این سلسله نشست ها با دعوت از بلند پایگان حوزه و دانشگاه به صورت ماهانه تشکیل شود و امیدواریم دست توفیق حضرت حق متعال یاری کند تا این مهم آنگونه که در خور و بایسته است تحقق یابد. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی والحمد لله رب العالمین. صلوات ختم. دعوت میکنم از استاد بزرگوار آیت الله سیدان که برای ایراد سخن به جایگاه تشریف بیاورند. باز هم عنایت کنید، صلواتی ختم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. خداوند متعال توفیقات هممون را در کسب علم و عمل و تکامل در جهت فراگیری معارف حق و تعهد به اونها و نشر اونها و تکاملهای نفسانی و رسیدن به درجات عالیه انسانی زیاد فرماید و فرج آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان بلخص شهدای عزیز صلواتی مرحمت کنید. به همین مقدار که تشکر شده باشد از عزیزانی که شرکت کردند، و باید عرض کنم که بسیاری از عزیزان دعوتی هم که شده اند به عنوان این است که حضورشون تشویق باشه. و به اختصار عرض میکنم و بعد انشاءالله جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بنشکار که قرار سخنرانی اصلی این جلسه به عهده ایشان است، انشاءالله از محضرشون بهره‌مند خواهیم بود. تذکر کوتاهی که عرض میکنم این است که الحمدلله هممون توجه داریم که مهمترین مسئله دوران زندگی یک انسان مسئله شناخت صحیح است، مسئله هدایت است، شناخت صحیح اعتقادی، اخلاقی، عملی که معمولا در بیانات قرآنی و حدیثی و وحیانی با کلمه هدایت تعبیر میشه. و بدیهی است که سرنوشت ساز و تعیین کننده است مسئله شناخت صحیح، و تمام اونچه که در ارتباط با انسانها تحقق بپذیرد و انسان در ارتباط با آنها قرار بگیرد اگر بر اساس شناخت صحیح باشد مفید، نافع، چه این که وقتی اساس صحیح بود نتیجه هم صحیح خواهد بود. ولی اگر چنانچه شناخت صحیح نباشه بدیهی است که هر آنچه که در ارتباط با این شناخت ناصحیح و باطل تحقق پیدا کند طبیعی است که پوچ و باطل و غیر مفید و بلکه موجب خسران و زیان خواهد بود. و این مسئله اونقدر مهم است که در بیانات حضرت رضا علیه السلام سوره مبارکه حمد از همه سوره های قرآن مهمتر، تا اونجا که حضرت فرمودن هیچ گوهری در جنجینه عرش الهی نفیستر از سوره مبارکه حمد قرار نگرفته. عظمت این سوره در این حد است که اشاراتی در این سوره به توحید، نبوت، امامت، معاد، نفی جبر و تفویض، مسئله خوف و رجا، مسئله حمد، مسئله دعا و تولا و تبرا، تولی و تبرو، ام الکتاب است و مسائل مهمه قرآن در این سوره هست. در این سوره مبارکه با این عظمت تنها و تنها چیزی که خداوند متعال به بندگانش فرموده است که از من بخواهید مسئله هدایت، اهدنا الصراط المستقیم، بنابراین مسئله است مهم و اهتمام به این معنا که در جهت شناخت صحیح به جد تلاش هایی بشود که ابتدا خود انسان در جهت فراگیری و تعهد و بعد در جهت نشرش سعی باشد، از مسائلی است که نیاز به تثبیت و استدلال و تشریح نداره و بدیهی است که از مهمترین، بلکه مهمتر از هر مهمی است در زندگی یک انسانی که دانسته باشد که بایستی در دوران زندگی در جهت رشد و کمال خود حرکت کند. بنابراین با توجه به افکار مختلف، مکتب‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف که در جوامع مختلف بشری وجود داشته است و وجود دارد، اونهایی که این حقیقت را فهمیده باشند که منبع شناخت صحیح در ارتباط با همه اونچه که بشر با آن نیازمند است در حقایق وحیانی است، قرآن است و اطرت. ماهایی که این حقیقت برامون روشنه و هر کسی که این حقیقت براش آشکار و توجه به این جهت هست که عالی ترین حقایق مربوط به عقاید و عالی ترین حقایق مربوط به آنچه سعادت بشر در آن است به طور کلی در این مجموعه وحی است، قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. بدیهی است که در شرایطی که مکتب ها مختلف، تلاش ها مختلف، بلکه به خاطر اینکه اجتماع ما این جامعه شیعی پیروان حقیقی مکتب اسلام و وحی در این مملکت و کشورمون این افتخار را دارد که مفتخر است در جهت تثبیت این حقیقت و نشر این حقیقت و پاسخگویی شبهات مربوط به نفی این حقیقت دغدغه دارند و علاقمند به این که هرچه بیشتر و بهتر این کار صورت بگیرد، نتیجتاً بجاست که همگان در جهت این هدف مهم هرچه بیشتر در تلاش و این مؤسسه مربوط به این مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا که در دست ساختمان است و انشاءالله تکمیل خواهد شد، در ارتباط با این هدف مهم مصمم بر این که جلسات و نشست هایی باشد و بشود که به تدریج در این نشست ها به نسبت میسور و به نسبت ممکن در جهت تبیین حقایق وحیانی که بر اساس تعقل هم استوار است، تا اونجا که میبینیم که در قرآن کریم چقدر بر این جهت تأکید شده و در کتب حدیثیمون در بسیاری از اونها اول کتاب العقل مطرح است، بعد کتاب العلم مطرحه و میبینیم همه جا تأکید شده است به تعقل، با توجه به این تأکید بر عقلانیت کار و تأکیدهای عجیبی که میبینیم در بیانات معصومین علیه السلام در جهت توجه به این مسئله هست، انشاءالله بشود که با تعقل در وحی از این دو منبع نورانی وسیع متکی به رسالت و در حقیقت در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق هرچه بهتر مشخص بشه و افکار دیگران و مبانی دیگران و محصول مبانی مربوط به افکار بشری با اونچه که به حقیقت میتواند سعادت انسانها را تأمین کنند از یک دیگر جدا بشه، مشخص بشه که هرچه بهتر عظمتش در معارفش هست، با توجه به اینکه تمام مسائل اخلاقی و دستورات عملی این مکتب هم در نهایت عظمت است که در مقایسه با هر مکتب دیگری اگر منصفانه و عاقلانه مقایسه بشود جای نسبت نیست، ولی در این حال مهمترین عظمت این مکتب در ارتباط با مسائل اعتقادی و معارف و مسائل مربوط به قبل از این عالم و مسائل مربوط به بعد از این عالم و مسائل مربوط به معارف توحیدی است. امیدواریم که این جریان بسراند که در مسیر خودش کارساز باشه و خداوند متعال کمک کند و آقا امام اصروحی و ارواح العالمین له الفداء عنایت کنند و به سهم خودمون هر یک بتوانیم که تکلیف و مسئولیتمون رو انجام بدیم و بسیار هم جای دغدغه و نگرانی هست که دیدگاه های مختلف، مکتب های مختلف، افکار مختلف بسیار بسیار آمیزش پیدا کرده است با یک دیگر و قسمتی از اونها هم با مکتب وحی و بیانات معصومین علیه السلام، و برای این که هرچه بهتر اون حقایق در اختیار همگان قرار بگیرد، به نظر می رسد که چنین برنامه هایی هرچه بیشتر ضرورت داره. امیدواریم خداوند این عنایت را به هممون فرموده باشد. من با توجه به وضعیتی که دارم و به همین صورت هم مزاحم شدم، چند جمله را عذرخواهی میکنم و انشاءالله به استقبال بیانات عزیزمون، و امیدواریم که بهره‌مند باشیم از این بزرگواری که به حقیقت در این جهتی که عرض کردم تلاش وافری داشتن، موفقیت های بسیاری داشتن، تعریفات فراوانی دارن و کار فراوانی در این زمینه کردن و از افرادی هستن که به حقیقت محور تبیین کننده حقایق معارف وحیانی هستن و امیدواریم که خداوند ایشان و امثال ایشان را محفوظ و معید بدارد. نثار ارواح همه گذشتگان بلخص شهدای عزیز تا تشریف فرماییشون تا صلوات بر من بفرمایید.
از استاد عزیز آیت الله سیدان تشکر و سپاسگزاری میکنم. آماده هستیم استفاده کنیم از بیانات و سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار. به نظرم میرسد که یک معرفی اجمالی از ایشان داشته باشم مناسب هست. عنایت کنید که جناب آقای دکتر برنجکار از ابتدا تحصیلات عالیه خود رو در رشته فلسفه آغاز کردند و همین مسیر رو هم ادامه دادند. کارشناسی فلسفه غرب رو از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1369 داشتند. کارشناسی ارشد فلسفه غرب رو از دانشگاه تهران در سال 1375 و دکتری فلسفه غرب رو هم از دانشگاه تهران در سال 1380. همچنین دروس سطح و خارج رایج در حوزات علمیه رو هم تماماً سپری کردند. فلسفه اسلامی و کلام اسلامی رو هم در نزد اساتید بزرگ و نام‌آور حوزه علمیه قم تلمذ فرمودند. سوابق آموزشی ایشان هم تماماً در همین عرصه بوده. تدریس فلسفه یونان، تدریس فلسفه قرون وسطا، تدریس فلسفه جدید، تدریس فلسفه اسلامی و کلام موضوعاتی بوده که در معرض اشتغال و آموزش ایشان بوده. تألیفات ارزنده‌ای هم داشتند و به حمدالله در عرصه تألیف هم بسیار موفق بودند. عناوین آثاری که منتشر شده تا کنون از ایشان که همه به صورت کتاب به جز مقالات که اشاره نمی کنم، مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، معرفت فطری خدا، آشنایی با علوم اسلامی، کلام، فلسفه، عرفان، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، حکمت و اندیشه دینی، معرفت عدل الهی، کلام و عقاید، توحید و عدل، اینها عناوین آثار و تألیفات جناب آقای دکتر برنجکار هست. ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای ایشان استفاده می‌کنیم از سخنانشان با موضوع کارکرد عقل در نگاه دین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین المهدی الموعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خیلی خوشحالم که در خدمت سروران و اساتید و بزرگان حوزه علمی مشهد هستم. البته بنده از اول نمیدونستم که مجلس در واقع در خدمت علمای بزرگ و در مجلس با این عظمت قرار خواهم گرفت. البته موضوعی که من ابتدا عرض کردم مطرح بشه بحث عقل ابزاری است که امروز مطرح است و به خصوص در غرب خیلی مطرحه، در ایران هم به تبع اخیراً خیلی مطرح شده. منتها فرمودند که اگر بحث رو یه مقداری کلی‌تر بگیریم، کارکردهای عقل، و بعد برسیم به بحث کارکرد ابزاری عقل، ببینیم که اون چیزی که حضرات می‌فرمایند غربی‌ها با اون چیزی که اهل بیت و در واقع اسلام می‌فرمایند آیا یکیه یا فرق می‌کنه، به چه شکلی یک مقایسه هم انجام بدیم. بنابراین ما بحث کارکردهای دین رو و به طور خاص بحث عقل ابزاری رو انجام مطرح خواهیم کرد، البته در دو قسمت. خب من مقدمتاً یکی دو تا نکته مقدماتی عرض بکنم، بعد برم سراغ اصل مسئله. خب در قرآن مستحضر هستید که مشتقات عقل 49 بار به کار رفته با تعابیر مختلف، تشویق به تعقل یا مذمت از تعقل نکردن. مشتقات لب هم حالا به صورت‌های مختلف 16 بار، مجموعاً 65 بار راجع به عقل و ترغیب به عقل و تعقل و تفکر، غیر از واژه‌های مرتبط مثل تفکر، مثل تدبر، که اینها هم از افعال عقل هست که اگر اونها رو هم حساب کنیم بیش از 100 مورد خواهد بود. در روایات هم خب تعابیر خیلی عجیبی وارد شده، خیلی تعابیر بلندی وارد شده که عقل رو اصل و اساس انسان، انسانیت انسان، ملاک ارزش و ملاک کمال، کمال انسان و حجت باطنی خداوند بیان کردن. از جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل که فرمودن الانسانو به عقله، انسان به عقل، انسانیت انسان به عقل، یا اصل الانسان لبه. و از این جهتی که میشه بگیم انسان یعنی موجود عاقل، چون اصل الانسان لبه یا الانسانو به عقله. اما با وجود این مطلب میبینیم که عجیبه و به یک معنا جالبه که در تفسیر همین انسانیت انسان و همین عقل چقدر متفکران با هم اختلاف نظر دارن و هر کسی، هر متفکری عقل رو به گونه خاص تفسیر میکنه که من یک اشاره‌ای نمیخوام بیان اقوال بکنم. برای مثال میبینیم که افلاطون میگه که عقل اصلا کاری به حس نداره، باید منتقل بشه به عالم مثل و شهود بکنه مثل رو و اصلا حس و محسوسات مانند. در مقابل شاگردش ارسطو میگه نه خیر، عقل انتزاع میکند کلیات رو از جزئیات و محسوسات، از محسوس باید شروع بکنیم. یا در غرب مثلا میبینیم فیلسوفی مثل کانت که یکی از مهمترین فیلسوفان هست میگه که عقل، کار عقل اینه که از ظواهر و به اصطلاح خود او فنومن ها عبور بکنیم، برسیم به نومن ها یا اشیاء فی نفسه، اون چیزی که در ورای این امور ظاهری هست. در مقابل هیوم که بعد از او اومده، قبل از او در واقع بوده و کانت در واقع خواسته شبهات هیوم رو جواب بده، ایشون میگه که عقل اصلا قدرت فهم نداره و عقل ابزاری رو در واقع برای اولین بار مطرح کرده که امروزه اون چیزی که در غرب مطرحه به عنوان عقل همون چیزی که اصل و اساسش به همین جناب هیوم برمیگرده. یا بعضیا گفتن عقل دو قسمه، عقل استدلالگر که در لاتینی بهش میگن راتیو، که رشنالیزم هم از همین عقل گرایی یا راسیونالیسم، و عقل شهودگر که در زبان لاتینی این اینتلکتوس که حالا میگن اون ارسطو به عقل راتیو اشاره داره و افلاطون به عقل همه اینتلکتوس. بعضی ها در تعریف از جمله بعضی از مفسرین خودمون و بزرگان خودمون عقل رو به عنوان یک قوه در مقابل وحی و به عنوان قوه بشری به یک تعبیر و همه ادراکات انسانی که به عنوان نتیجه این قوه، یعنی عقل رو تعریف کردن به عنوان به یک معنا معرفت بشری یا قوه بشری یا نتیجهش معرفت، همه معارف بشری یعنی عقل در مقابل وحی که معارف الهی است. علامه مجلسی 6 تا در واقع تعریف برای عقل نقل کرده، ملا صدرا هم تقریبا به همین شکل با یک تفاوت جزئی. در بین متفکرین و متکلمان هم میبینیم که برخی، حالا اهل الحدیث رو نمیشه متکلم دونست، ولی به هر حال مثل مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، برای عقل هیچ شأنی، هیچ نقشی قائل نیستن. بعضی ها مثل اشاعره برای عقل شأن و نقش تبیینی و دفاعی و مدافعگری قائلن، نه منبع و در واقع معرفت زایی نه، ولی تبیین اون چیزی که از وحی رسیده. معتزله تنها منبع رو در واقع عقل میدونن و وحی هم اگر به عقل برگرده حجته و الا نه. اما امامیه هم در واقع نقش مدافعگری و دفاعی رو برای عقل و تبیینی رو برای عقل قائلن و هم نقش منبع بودن رو در کنار وحی، نه به عنوان منبع یگانه. خب در بین متکلمان هم میبینیم که در مورد کارکردهای عقل این اختلافات وجود داره. خب این یک طرح مسئله بود برای اینکه ببینیم این عقلی که در واقع مهمترین مسئله هست برای انسان و انسانیت انسان به اوست و فقها هم گفتن از شرایط تکلیف عقل و اصلا اگر کسی تا عقل نداشته باشه مورد خطاب خداوند قرار نمیگیره، امر و نهی به او تعلق نمیگیره، اینقدر بحث اختلاف نظر. اما راجب بحث، موضوع بحث این رو باز یک نکته دیگری که باید عرض بکنم اینه که مباحث مربوط به عقل بسیار زیاده. بعضی ها وقتی راجب عقل بحث میکنن همه مباحث رو با هم مطرح میکنن و این مشکل ساز میشه. مباحث مربوط به عقل خیلی زیاده، بیش از 10 تا بحث اصلی وجود داره که همه اینها رو میشه در دو شاخه، در دو قسم قرار داد. یک دسته مباحث، مباحث وجود شناختی عقله، مباحثی که به عقل به عنوان یک موجود نگاه میشه و مورد بحث قرار میگیره. یک دسته هم مباحث معرفت شناسی عقل، عقل به عنوان اینکه در واقع معرفتی داره و این معرفت اعتبار داره نداره، مباحثی از این قبیل. مباحثی مثل خلقت عقل، ماهیت عقل، تجرد عقل، نسبت عقل و نفس، عقول طولی و عقول عرضی، درجات عقل، افزایش و کاهش عقل، اینها از مباحث وجود شناختی عقلند. و مباحثی مثل حجیت عقل، مطابقت معرفت عقلی با واقعیت، ارتباط عقل و دین، ارتباط عقل با اخلاق، ارتباط عقل و علم، و همینطور کارکردهای عقل. این مباحث مباحثی هستند که در شاخه مباحث معرفت شناختی عقل قرار میگیرند. پس میبینیم که اگر بخوایم راجع به عقل بحث کنیم، این در واقع جلسات رو در واقع باید یک سال رو و این 12 جلسه که در یک سال قرار انجام بشه، باید در واقع هر ماه یکی از ابعاد رو، به خصوص بحث عقل و وحی که یکی از بحث‌های مهمیه که میطلبه در یک جلسه راجع به اون بحث بشه. خب ما پس بنابراین در اینجا فقط راجع به یک بحث از مباحث معرفت شناختی عقل که اون هم عبارت هست از کارکردهای عقل، که البته من عرض کردم میخواستم از این هم خاص‌تر بشه، ولی خب فرمودن دیگه این نکته هم روشنه. از مباحثی که مطرح کردیم راجع به عقل انسان ما می‌خوایم بحث بکنیم، راجع به عقول طولی و عرضی عرض کردم اونها مورد بحث نیست که موجود مجرد هست و واسطه فیض هست که 10 تاست یا 47 تاست یا بیشمار یا چیه، با اونا هم کاری نداریم که جزء مباحث وجود شناختی عقل. خب اما راجع به کارکردهای عقل به طور کلی سه کارکرد، یعنی ما در قالب مباحث بشری میخوایم بحث بکنیم، یعنی در واقع میخوایم ببینیم که در این حوزه هایی که گفته شده آیا دین قائل هست، یعنی اعتبار یعنی قبول داره کارکردهای مطرح راجع به عقل رو یا نه، و اگر قبول داره به چه معنا. خب به طور کلی سه کارکرد ما در واقع میتونیم برای عقل بشماریم و بیان شده. در هر سه حوزه دین حرف داره و در واقع عقل رو به رسمیت شناخته، منتها با یک تفسیرهایی. خب این سه کارکرد عبارت است از کارکرد نظری، کارکرد عملی و کارکرد ابزاری. در قسمت نظر، خب عقل نظری عقلیه که میگن در واقع کاشف واقعیات، راجب هست ها و نیست ها بحث میکنه، نه راجب باید ها و نباید ها، در صدد کشف حقایق نظری و شناخت واقعیات هست که مهمترین بخش این واقعیت ها هم در سه حوزه خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی مطرحه. خب ما در قرآن و احادیث موارد زیادی داریم که اصلا خیلی از آیات و روایات اشاره داره به همین بحث و اینکه چرا تعقل نمی کنید در واقعیات، چرا نگاه نمی کنید به عرض به خدمت شما آسمان ها و زمین، به خلقت آسمان ها و زمین و از اینها تفکر نمی کنید تا برسید به یک نتایجی. مثلا من یک آیه تلاوت میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. میفرماید که در خلقت آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز آیاتی هست برای اولی الالباب. یعنی چی برای اولی الالباب؟ یعنی کسانی که در واقع صاحب عقلند. منظور از کسانی که صاحب عقلن یعنی کسانی که عقلشون رو به کار میبرند، و الا اگر کسی عقل داره ولی به کار نمیبره، در اصطلاح روایات گفته نمیشه. مثلا میگن عاقل کسی که این کارو بکنه، عاقل کسی که این مطلب رو بفهمه. منظور اینه که یعنی کسی که عقلش رو به کار ببره، و الا همه که عاقل هستن، اما خیلی ها اینا رو نمیفهمن. خب اونا به کار نمیبرن عقل رو. به هر حال میفهمن اونایی که عقلشون رو به کار میبرن. خب اونایی که عقلشون رو به کار میبرن چه اتفاقی میفته؟ اونها تفکر میکنن در آسمان ها و زمین و میفهمن که اینا آیه است. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی چیزی که نشان میدهد چیز دیگری رو. مثلا وقتی ما یک آتشی رو میبینیم، خب اینجا آیه‌ای در کار نیست، آتش رو داریم میبینیم. اما وقتی دودی رو داریم میبینیم، از این دود پی به آتش میبریم، میگیم این دود آیه هست، مثل علائم راهنمای رانندگی. این نشان میدهد چیز دیگر رو. نوعاً در این اطلاقات قرآن و روایات وقتی راجع به عقل در این بعد بحث میشه، در واقع یه نوع استنباط، یه نوع اجتهاد، یه نوع فهمیدن چیزی از چیزی، انتقال چیزی، انتقال از چیزی به چیزی. اصلا آیه یعنی همین که در قرآن تکرار شده که با تعقل در واقع آیاتی هست برای متفکرین، برای متعقلین، برای متدبرین، برای با تعابیر مختلف، از جمله همین آیه. یعنی میخواد بگه اگر در واقع نگاه بکنید به آسمان ها و زمین، خب ما با چشممون نگاه میکنیم، اما با چشممون نمیفهمیم که این خلقت و این نظم خدایی داره. این رو نمیفهمیم، با چشمون میبینیم یک ظواهری رو، حالا به قول کانت یک فنومن های یه ظواهری رو میبینیم، اما این عقلی که اینها رو تحلیل میکنه میگه این نظم نازمی میخواد و این بنا یک بنای یک بانی میخواد. این رو عقل میفهمه. پس انتقال از چیزی به چیزی. البته ما در ادراک در نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، همه امور بر اساس روایت، چون عقل نور انسانه دیگه، اون بحثای وجود شناسی نمیخوایم وارد اونا بشیم. عقل اون نور انسانه که با اون اصلا انسان نورانی میشه. یعنی بدون عقل اصلا ظلمت انسان، چیزی نمیفهمه. حتی این ادراکات حسی هم بدون اون نور فهمیده نمیشه. اما در این حوزه معمولا به این عقل نمیگن، گرچه اون هم به عقله. ادراک مستقیم یک شی هم به عقل با واسطه حس، ولی معمولا در اطلاقات قرآن و روایات، گرچه اطلاقات عام وجود داره در این زمینه، ولی معمولا به این انتقال در حوزه نظر عقل گفته میشه. یا مثلا این روایت رو ببینید، از امام علی علیه السلام، زهر فی العقول به ما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. زهر فی العقول، اما به ما یرا فی خلقه، یعنی به واسطه یرا فی خلقه من علامات تدبیر، یعنی به واسطه تدبیر، به واسطه نظم خدا بر عقل ظاهر میشه، نه مستقیما، واسطه داره. یا در یک روایت صریح‌تر که در اصول کافی نقل، این روایت هم در اصول کافی بود هم در نهج البلاغه، این روایتی که نقل میکنم هم در کافی هست، جلد اول، از امام صادق علیه السلام میفرماند: بالعقل عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون و انه المدبر لهم و انهم المدبرون و انه الباقی و هم الفانون و استدلوا به عقولهم الا ما رأوا من خلقه من سمائه و عرضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره به ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول. میفهمن با عقل، میفهمن خالقشون چجوری میفهمن؟ اینجوری میفهمن که استدلال میکنن با عقل، با واسطه مخلوقات و آسمان و زمین و شمس و قمر و چی و چی، با این واسطه میفهمن که خالقی هست، خودشون و این آسمان ها و زمین خالقی دارن، مدبری دارن. لم یزل ولا یزول. پس عقل با از چیزی به چیزی میرسد، استدلال میکند، استدلوا به عقولهم، با واسطه به چیز دیگری، برخلاف قلب که مثلا میفهمن عرف شخصه، اونجا دیگه واسطه نیست، گرچه اونم در محضر عقله، ولی یا همون مثال ساده آتشی که عرض کردم، اونم در محضر عقله، اونم بدون عقل و بدون نور علم و عقل، که حالا گاهی این دوتا در روایات جدا شدن، گاهی به یک معنا به کار را، بدون اون نور اون فهمیده نمیشه، اما به اون عقل نمیگیم. وقتی از چیزی به چیزی در واقع میرسیم، به این عقل گفته میشه. و تعابیر دیگری که هست، بالعقل از امام علی علیه السلام، بالعقل استخرج قدر الحکمه، افضل العقل معرفت الحق به نفسه، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، بالعقول تعتقد و معرفته. خب پس میبینید در انسان شناسی نفس، در خدا شناسی، در جهان شناسی، عقل در واقع میفهمه و ادراک میکنه و استدلال میکنه و به حقایقی دست پیدا میکنه. خب این عقل در واقع، کارکرد عقل نظری. اما راجع به عقل عملی، روایات تقریبا چهار دست است، که حالا این چهار دست روایات یا به یک دسته یا به دو دسته برمیگرده. قبل از اینکه این رو عرض بکنم، این نکته رو مقدمتاً عرض بکنم که در بحث عقل عملی اختلاف هست که عقل عملی چیه. بعضی ها عقل عملی رو قوه مدرکه دانستن در مقابل عقل نظری که واقعیات رو میفهمه، عقل عملی بایدها و ارزشها رو میفهمه. اما بعضی ها هر دو شأن رو برای عقل نظری در نظر گرفتن، عقل عملی رو قوه در واقع دستور و اراده دانستند. که البته این اصطلاح دوم طرفدارانی داره، قطب الدین رازی، ابن سینا هم، البته ابن سینا چند جور در کتاب‌های مختلفش 3-4 نوع راجع به عقل عملی صحبت کرده، در یک تعبیرش همین اصطلاح رو داره، گرچه اکثرا اون اصطلاح اول رو داره و اصطلاح رایج همون اصطلاح اول هست. ما هم طبق همون اصطلاح میریم جلو، یعنی عقل عملی رو به عنوان قوه درک میگیریم، نه به عنوان قوه اراده، گرچه یک تفسیری هست که در ادامه یک اشاره‌ای به اون خواهیم کرد در همین ارتباط. خب دسته اول احادیث به طور کلی می‌فرمایند که اعمال نیکو و فضائل اخلاقی از آثار عقله. این یک دسته روایات به طور کلی، دیگه نمیگن چه جوری به چه شکل، به طور کلی. مثلا فتشعب در تحف العقول، فتشعب من العقل الهلم، از عقل حلم در میاد. چجوری؟ توضیحی نیست. بالعقل کمال النفس، العقل ینبوع الخیر، یا ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. خب به طور کلی میگه که فضائل یا العقل مکتوس و به جنه و طلب و بهی رضا رحمان. به طور کلی گفته شده که نتیجه عقل ارزش هاست، نتیجه عقل خوبی هاست. دسته دوم روایات، روایاتی هستند که بیان میکنه که خوبی ها و بدی ها با عقل فهمیده میشه. در دسته اول کلی گفته شده نتیجه عقل خوبی هاست، در دسته دوم میفرمایند که عقل خوبی ها را میفهمه. برای مثال در روایاتی از پیامبر نقل شده که فرمودند فاذا بلغ، انسان وقتی بالغ شد، کشف ذلک الصد، که میفرمان قبل از هر انسانی یک عقلی داره، یک حجابی هست، وقتی بالغ شد اون حجاب بیره کنار، فیقع فی قلب هذا الانسان نورون، در قلب انسان نوری تابیدن میگیره، فیفهم الفریضت و سنه و الجید و ردی، علاوه مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البیت. خب با این عقل یفهم الفریضت و سنه و الجید و ردی، اونجا به طور کلی گفته بود نتیجه شه، اما اینجا به طور خاص معلوم میکنه که فهم خوبی ها. یا از امیرالمومنین نقل شده علی علیه السلام که العاقل من یعرف خیر الشرین، یا عرف العباد بالعقل الحسن من القبیح، که در کافی هست این روایت. خب این هم دسته دوم که عقل رو به عنوان موجودی که قوه‌ای که میفهمه خوبی ها و بدی ها رو. دسته سوم روایات، روایاتی که میفرماین عقل دستور میده، نمیگه میفهمه، میگه امر میکنه، نهی میکنه، حکم میکنه، دستور میده. مثلا از امیرالمومنین علی علیه السلام نقلی که فرمودن العقل یأمر کبل انفع، امر میکنه. و یا در روایت دیگر للحازم من عقلهی ان کل دنیتن زاجر، زجر کننده و نهی کننده است. یا للقلوب خواطر و سوء و العقول تزجر انها. یا اعملو ان العقل هرزون، باز میداره انسان. البته اصولیان موافقه های ما گفتن که حکم عقل و امر عقل به معنای کشف عقله. عقل حکم میکنه به حسن و قبح، یعنی کشف میکنه حسن و قبح رو. خب این درسته این مطلب، ولی شاید به عنوان یک احتمال من عرض میکنم که این روایت مطلبی بیش از این مطلب رو بگه، چون این مطلب در همون دسته دوم بیان شده. شاید میخواد بگه که در واقع فقط این نیست که کشف بکنه، یه نوع فشار هم هست، مثل فشاری که هوای نفس میاره، مثل فشاری که ابلیس شیطان میاره. شیطان هم مجبور نمیکنه ما رو، میگه این کار رو بکن، نشون میده، میگه این کار خیلی خوبه، اگه این کار رو انجام بدی این چیز گیرت میاد، این فواید داره. اما فقط این نیست که بگه، فشار میاره، یعنی یک تأثیر روحی روانی هم در ما داره. شاید اینجا اشاره داشته باشه روایات به این که در واقع فقط کشف نیست که بگه این خوبیه این بدیه، این یک نوع فشار هم هست و در واقع یک نوع امر و نهی یا زجر یا فشار، فشار روحیه. مثل یک رفیقی که میاد به انسان میگه، که یه وقت میگه که این کار انجام، این کار خوبه، یه وقت میاد میگه این کار خوبه انجام بده، خیلی این کار خوبه، باید انجام بده، اینجوری بشه، اینجوری. فشار میاره، فشار روی، مجبور نمیکنه. البته اونی که ما رو مجبور میکنه، یعنی اونی که باعث میشه ما انجام بدیم، اون اراده است. بنابراین این مطلبی که من عرض میکنم با اونی که بعضیا گفتن عقل یعنی اراده فرق داره. اون اراده عمل پشت سرشه، اما این زجر عمل نیست پشت سرش، این یک فشاری است، یک تاثیر روحی روانی است. ممکنه هم گوش ندیم به حرف عقل، گوش بدیم به حرف جهل یا شهوت یا هوای نفس یا شیطان. خب دسته چهارم روایات، روایاتی هستند که اصلا میگن عقل خود عمل خوبه، نه که نتیجه شه، نه که میفهمه، نه که دستور میده، اصلا عقل خود عمل خوبه. مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن که العقل مثلا ماهو، عقل چیه؟ فرمودن العمل به طاعت الله، عقل عمل به طاعت الله. یا از ایشون از امیرالمومنین نقل شده علیه السلام العقل حفظ التجارب، خود عقل حفظ تجربه است. خب این روایات رو باید توضیح داد و در واقع به این معنای ظاهری نمیشه گرفت. علتش اینه که خود عمل که عقل نیست، عقل در واقع اون عمل خارجی نیست. بنابراین این معنا یک به یکی از اون معانی قبلی برمیگرده. بگیم عقل اون عمله، یعنی اگر کسی به حرف عقل گوش بده اون عمل رو انجام میده، چون اون دست من که حرکت میکنه که این عقل نیست، این حرکت دست که عقل نیست. یعنی اگر از عقل استفاده بکنید این نماز رو خواهید خوند، این راست خواهید گفت، عرض به خدمت شما، یا طاعت خدا خواهید کرد. این رو باید برگردونیم به در واقع اون موارد قبلی. خب راجع به عقل ابزاری اولا این رو عرض بکنم، به طور کلی ما در روایات داریم مطالبی راجع به عقل که به یک معنا به عقل ابزاری بخوره، که ما از قدیم اطلاق میکردیم به این عقل معاش رو در مقابل عقل معاد که در احادیث هم هست، که این عقل معاش در واقع کاشف حقایق نظری و عملی نیست، نمیخواد استنباط بکنه از نظم مثلا آسمان ها و زمین خدا رو استنباط بکنه و اجتهاد بکنه اثبات، نه اون ارزش ها رو میفهمه، که من این رو هم اونجا یادم رفت بگم در بحث عقل عملی، که در عقل عملی عقل شهود میکنه حقایق رو، اونجا استدلال نیست، اونجا شهوده، یعنی در واقع میفهمه که ظلم بده، خود این حقیقت رو میفهمه. البته فلاسفه در اینجا بحث نظر دیگری دارن، اونها عقل عملی رو به یک معنا در واقع قبول ندارن، برمیگردن به امور عقلایی نه عقلی، به تعبیر حالا در اصول جدید ما هم که وارد شده مشهورات عامه، یعنی عقلا برای اینکه زندگی و نظم اجتماعی در واقع انجام بشه و زندگی به درستی زندگی اجتماعی انجام بشه، میان و یک اموری رو در واقع توافق میکنند و اینها مشهورات، برهانیات نیست، اینها مشهورات عام است و قبل الاجتماع هم نیست، که حالا معاصرین هم خیلی بحث دارن، علامه طباطبایی یه جور تفسیر کرده این رو که اعتباریات، بحث اعتباریات ایشون که یک قیاسی بین حقایق و اعتباریات درست کرده، بعضی ها مثلا حالا اسم نمیارم از راه در واقع به صورت قیاس به یک هدف متعالی که کمال انسانی این رو خواستن درست بکنن، بعضی ها همین به صورت ظاهری که برای نظم اجتماع و اینا، دیدگاه های مختلفی اینجا وجود داره. اما متکلمین ما به تبع روایات اینها رو امور عقلی میدونن، البته بعضی فلاسفه هم عقلی میدونن، مثل مرحوم لاهیجی که ایشون اشکال میکنه و میگه که این حرف فلاسفه درسته، البته مشهورات هست ولی عقلی هم هست، ایشون جمع میکنه بین دو تا نظر. به هر حال اون چیزی که ما از روایات استنباط میکنیم و از عقل خودمون، یعنی این حالا این نکته هم باید در جای خودش گفته بشه، این مطالبی که بحث میکنیم مطالب تعبدی نیست، یعنی مطالبیه که ما میخوایم دیدگاه دین رو بدونیم. این که دیدگاه دین، دیدگاه های دین، همه دیدگاه های دین تعبدی نیست، گفتیم اونجا در نگاه دین نوشته شده در نگاه دین، اما در نگاه دین امور مختلفن. در مسائل اعتقادی عمدتاً بحث اثاره عقله و نشان دادن حقیقته، نه تعبد هم هست البته و هر دو هست. این که ما میگیم در نگاه دین، این به این معنا نیست که تعبد باشه، ممکنه تعبد باشه، ممکنه نه، کشف واقع باشه، که این رو باید در بحث رابطه بین عقل و دین بحث کرد که و اونجا باید گفته بشه که و بحث بشه که عقلی بودن یک مطلب به این معنا نیست که بدون وحی ما بتوانیم به اون برسیم، چنان که عقلی بودن ریاضیات و حل معادله سه مجهولی یا حل دیفرانسیل و انتگرال به این عقلی بودنش، حل عقلیش به این معنا نیست که ما الان بلد باشیم اینا رو، عقلیه اما 99% مردم هم بلد نیستن، چون نیاز به معلم دارن، باید معلم بگیر، اما وقتی معلم یاد داد راه حل معادله دو مجهولی رو، عقله که میفهمه. بنابراین اونهایی که خودشون رو از وحی محروم کردن، اونها خودشون رو از عقل محروم کردن، چون این وحیه که اشاره میکنه لیوسی رو لهم دفاعین العقول، کسی که وحی رو از دست داد عقل رو هم از دست داد. و این یک بحث مستقلیه که واقعا بحث جذاب و شیرینیه که باید یک جلسه به نظر من رابطه عقل و دین که ببینیم این روابط به چه شکله، آیا به همین شکلیه که خط کشی شده، این طرف عقلیات این طرف نقلیات، و بعدش هم بگیم که عرض به خدمت شما که حالا عقل چقدر میفهمه عقل چقدر نمیفهمه. نه خیر، اگه وحی نباشه عقل همون چیزای عقلیش هم اکثرش رو نمیفهمه. اگه پیامبران نبودن ما همین چیزایی که عقلمون الان میفهمه هم نمیفهمیدیم. و چون اظهار کردن امیرالمومنین میفرمان، اینم تعبدی نیست، اینم تعبدی نیست، خود ما میفهمیم خیلی چیزای عقلی رو کسی میاد به ما یا تذکر میده متوجه میشه. تذکر انما انت مذکر، تذکر میده معلوم میشه میفهمه، تذکر نمیده اصلا غفلت داریم، مثلا متوجه نمیشیم خیلی از امور رو. این یک بحث مستقله، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. به هر حال این در مورد عقل عملی خوب بود اونجا یک اشاره میکردیم که در واقع یعنی اشاره کردیم برگشتیم که اینجا در واقع شهود حقایق ارزش هاست و فلاسفه این رو قبول ندارن عمدتا اکثرشون، و این رو در واقع یک نوع اعتبار برای حفظ اجتماع میدونن. ولی نه، این در واقع یک فهم عقلی، یک درک عقلی، یعنی در واقع اونها عقل عملی به اون معنایی که متکلمین قائلن و به اون معنایی که در قرآن و روایات اومده اون رو منکرن و قبول ندارن، و اونها رو امور عقل مثل بقیه امور که قوانین راهنمای رانندگی میذاریم، این هم از اون قوانینی که میذاریم برای اینکه جامعه بچرخه، و عقلا گذاشتن این رو و مشورات و ما هم به اون عمل میکنیم. ولی این درست نیست و این امور عقلیه و عقل به ما و عقل این رو میفهمه و شهود میکنه و درک میکنه. اما عقل ابزاری، عقل ابزاری همونطوری که اشاره کردم خب در روایات اومده، اما ما باید تفسیر بکنیم. مثلا از پیامبر در وصیتش به امیرالمومنین علیه السلام اینجوری هست که یا علی لا ينبغي للعاقل ان يكون زائنا الا في ثلاث، مرمتن لمعاش او تزودن لمعاد او لذتن فی غیر محرم. خب عاقل نباید در طلب چیزی باشه الا در این سه تا چیز. میفرمایم که مرمت معاش یکی از اون سه تا چیز، فی ثلاث، یکی مرمت معاش گذران زندگی، یکی فراهم کردن توشه آخرت که این به عقل عملی برمیگرده، و یکی هم که لذت غیر حرام. ما رو اون قسمت اولش کار داریم، مرمت معاش. یا مثلا حالا یه چند تا روایت بخونم بعد بحث کنیم، یا از باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم نقلی که سبعت اشیاء تدل علی عقول صاحبها، المال یکشف عن مقدار عقل صاحبه، یا در یه روایت دیگری نقلی که فرمودن لا عقل کتدبیر، یا از امیرالمومنین نقلی که ادل شیء علی غزارت العقل حسن التدبیر، یا من العقل مجانبت التبذیر و حسن التدبیر و حسن التدبیر. العقل یعمرو که بالانفع، العقل الاصابه بالظن و معرفت ما لم یکن به ما کان، پیشبینی که به عقل ابزاری میگن، یکی از شئون عقل ابزاری پیشبینیه. لو سهل عقل لغتنب کل امرئ محله، اغتنام فرصت. خب ببینید اینها در روایات ما هست، برنامه ریزی، پیشبینی آینده، تدبیر برای گذران زندگی، تدبیر برای این اون اهدافی که داریم، میخواییم مثلا جنگ بکنیم تدبیر میکنیم چجوری جنگ بکنیم. خب این شأن به یک معنا ادراکی به اون معنایی که در به اصطلاح عقل عملی و نظری گفتیم نیست، یعنی نه در واقع ما میخواییم یک حقیقتی رو، یک هست و نیستی رو به یک معنا بهش برسیم کشف کنیم، نه یک ارزشی رو میخواییم بهش برسیم، میخواییم یک راهی پیدا بکنیم. اگر هم بگیم کشف یک راهه، نه یک حقیقت، نه یک واقعیت هستی شناختی، نه یک ارزش. میخواییم به یک جایی برسیم، راه، دنبال راهیم، تدبیر میخواییم بکنیم. خب حالا برگردیم اول دیدگاه امروزی غرب رو مطرح بکنیم، بعد بیاییم ببینیم که ما در اسلام چی باید بگیم. خب اونها چی میگن؟ امروز اون چیزی که در غرب مطرحه به عنوان عقل ابزاری چیه؟ که ماکس وبر جامعه شناس معروف آلمانی مطرح کرده و در اصل عرض کردم این به هیوم اولین بار این رو مطرح کردم و بعد از او دیگران. هیوم میگه که در عقل نظری ما عقل نظری رو قبول نداریم. آمپریست حسگراست. میگه ما به جای عقل حس رو قبول داریم. فقط حس کشف واقعیت میکنه. عقل اصلا کشف واقعیت به اصطلاح نظری نمیکنه. همین چیز پدیدارهایی که ما میبینیم همین رو ما قبول داریم. لذا خدا رو منکره، نفس رو منکره، جوهر رو به طور کلی منکره، ماده رو منکره، همین پدیدارها رو قبول داره. چون اینا رو عقل استنباط میکنه دیگه. عقل این ظواهر رو میبینه میگه پس یه میزی هست که این رنگشه. من که دارم حرف میزنم من هستم که دارم اینا رو انکار میکنه. و فقط ظواهر فنومن ها. خب در قسمت عقل عملی میگه که اون چیزی که باید بگه که من چه کاری باید بکنم چه کاری نباید بکنم عقل نیست. اون میله، اون شهوته، اون دله که میگیم دلم میخواد. من الان دلم میخواد که از پولدار بشم، دلم میخواد. این چی میگه؟ اینو دل میگه. دل حالا به این معنا شهوت میگه، میل میگه. عقل نمیگه این رو. عقل هیچ کار است. نه کشف هست ها و نیست ها میکنه، نه کشف باید ها و نباید. هست ها و نیست ها رو حس میگه، باید ها و نباید ها رو میل میگه. انفعالات میگن. انفعالات، خوش آمدن، غضب، عرض به خدمت شما، شادی، اینا مشخص میکنه که من چی کار باید بکنم. از این غذا خوشم میاد، بس باید بخورمش. پولدار شدن خوشم میاد، پولدار میشم. از مقام خوشم میاد، میرم دنبال مقام. عقل چه کار است پس؟ میگه حالا که ما عقل نظری رو تعطیل کردیم، عقل عملی رو هم که تعطیل کردیم، به جاش انفعالات نشست، میل نشست، حالا عقل وظیفش اینه که راه پیدا بکنه. وظیفش اینه که ببینه میل چی میخواد، راه رسیدن به اون رو پیدا بکنه. عقل حقیقت رو کشف نمیکنه، حقیقت رو کسی دیگری کشف میکنه. عقل راه رسیدن، نیل به اون هدف رو مشخص، هدف رو، ارزش رو، باید و نباید رو، میل و شهوت و هوای نفس و انفعالات مشخص میکنه. عقل به عقل دستور میده برو راهش رو پیدا کن. عقل میره تلاش میکنه راهش رو پیدا میکنه. الان این تمدن غرب، این لیبرالیزم و دموکراسی مبتنی بر لیبرالیزم، اساسش این حرف هیومه. یعنی هیوم بنیانگذار تفکر غربه. الان در غرب همینه. اساس همه علوم حسه، تجربه است. ساینس. ساینس یعنی علم تجربی. علمی که ما قبول داریم ساینس، علم تجربی. چه کار باید بکنیم؟ چی دلمون میخواد؟ منافع ما چی اقتضا میکنه؟ دلمون میخواد حاکم بشیم بر دنیا. دلمون بحث عقل نیست که حق چیه، اون ملت حق داره برای خودش، این ملت برای خودش حق داره، نه این حرفا نیست. ما دلمون میخواد بر جهان حاکم بشیم. حالا عقل رو به کار میندازیم، راهش رو، سیاستش رو پیدا میکنیم، اقتصادش رو پیدا میکنیم، جامعه شناسیش رو پیدا میکنیم، روانشناسیش رو پیدا میکنیم، قوانین حقوق رو پیدا میکنیم. حقوق بر اساس اون اهدافیه که ما دلمون میخواد و مسلط میشیم بر جهان. این مبنای تفکر غرب. عقل ابزاری که میگن یعنی این. عقل ابزاری یعنی عقل کشف نمیکنه. کشف یه جای دیگه انجام میشه، عقل راه رسیدن به اون رو پیدا میکنه. خب این اون چیزیه که حالا من یک جمله از ایشون بخونم. میگه که عقل برده انفعالات است. عقل نوکر هوای نفسه. عقل برده انفعالات است و باید چنین باشد. هم اینجوری هست، هم اینجوری باید هم باشه. و هرگز دعوادار کار دیگری جز گزاردن خدمت و فرمان آنها نتواند بود. فقط باید نوکری انفعالات هواها رو بکنه و هیچ کار دیگری نه، فقط باید خدمت گذاری بکنه. فرمان اونها رو باید تبعیت بکنه و بره فعالیت بکنه. خب حالا ببینیم ما چی میگیم در این بحث. پس ببینید عقل شد تابع هوای نفس. ما اولا قبل از اینکه دیدگاه دینی و اسلامی رو بیان بکنیم یه نکته عرض بکنم که مبنای این بحث درست بر خلاف اون مبناییه که در روایات ما هست. یک روایتی از امیرالمومنین هست، البته اینا که میگم یه روایت هست، روایت زیاده، منتها این روایتی که میگم چون این مثل کلیشه میمونه، مثل عنوان میمونه و الا جزئیاتش و چیزهای مختلفش در روایت زیادی هست از امیرالمومنین که توضیح میدن تفاوت انسان و ملائکه و حیوانات رو. میفرمان که رکب فی البهائم شهوتن بلا عقل و رکب فی الملائکه عرض به خدمت عقلا بلا شهوه و رکب فی بنی آدم عقلا و شهوتن. ملائکه فقط عقل دارن، لذا اختیار اونها هم دایره همین مسائل عقلی و عباداته، میلی ندارن اصلا، اصلا به گناه میلی ندارن، که مثل اینکه ما میل نداریم من تخته بخوریم، شیشه بخوریم، میلی نداریم، هیچ وقت هم نمیخوریم، گرچه میتونیم ولی نمیکنیم هیچ وقت. حیوانات هم که عقل ندارن، طبق شهوت دلش غذا میخواد غذا میخوره، هر چی دلش بخواد انجام میده. اما در انسان دوتاش هم رکبه، دوتاش هم در انسان قرار داده شده. عقل میگه این کارا رو بکن، شهوت میگه این کارا رو بکن. بعد در ادامه میفرمه فمن غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائکه. یه کسی در این دوراهی قرار گرفت، اونها یه راه دارن، در این دوراهی به حرف عقل گوش داد، به حرف شهوت گوش نداد، به حرف جهل، در بعضی جاها داره جنود عقل و جهل، در بعضی جنود عقل و جهل، بعضی جاها عقل و شهوت داره، بعضی جاها عقل و هوای نفس داره. معلوم میشه اینا یک چیزن، یعنی جهل، جهل منظور عدم علم نیست، اون یه معنای جهله، یه معنای دیگر جهل همون چیزیه که در ما هست، میگه فلانی جاهله، میدونه این کار بده ولی انجام میده، جاهله، یعنی از هوای نفسش پیروی میکنه. این یه معنا، یعنی امر وجودیه در ما که ما رو ترغیب میکنه در جنود عقل و جهل، جنود جهل رو ببینید، ترغیب میکنه به این دروغ گفتن، به چی موارده که گفته شده. خب و بلعکسش هم هست، فمن غلب شهوته مثلا عقله فهو مثلا ارزل مثلا بدن، حالا تعبیرش یادم نیست، پایین تر از عرض به خدمت شما باهایم. خب این دیدگاه ماست، اون دیدگاه هیومه، میگه عقل باید نوکر هوای نفس باشه. اینجا میگه عقل در مقابل هوای نفس، اگه عقل غلبه پیدا کرد اونجا انسانیت انسان تحقق پیدا میکنه، اونجا از ملائکه بالاتر میره. اون میگه عقل اصلا نوکر شهوته، بره راه پیدا کنه ببینه شهوت چی میگه، ببین راه پیدا کنه برای رسیدن به اون. اینجا میگه عقل در مقابل شهوته و اگر گوش به حرف این بدی، اون موقع است که انسانیت انسان تحقق پیدا کرده، از ملائکه هم میره بالا، دلیلش هم روشنه دیگه. خب این دو تا تفکر، حالا بیاییم در بحث خودمون، آیا ما عقل ابزاری رو قبول داریم یا نداریم؟ خب به این معنایی که هیوم و غربی ها میگن طبیعتا نمیتونیم از به اصطلاح به امیرالمومنین اشکال کردن، سوال کردن که شما که میگید عقل مهم است و فلان است و این حرفا، عرض به خدمت شما، یا حضرت فرمود که مثلا العقل ما عبد به الرحمن، اونها پرسیدن که پس اون چیزی که در معاویه است چیه؟ فما مثلا فی معاویه، مثلا اون چیزی که در معاویه است چیه؟ حضرت فرمودن که تلک النکرا و یه شبیهتون بالعقل و لیست العقل، اون هوای نفس اون شبیه عقله. خب ببینید اونی که در معاویه بود چی بود؟ مگه معاویه عقل نداشت؟ این عقل ابزاری رو داریم میگیم، چرا؟ خیلی هم آدم باهوشی بود، اما این عقل ابزاری رو در خدمت هوای نفس در آورده بود، نه در خدمت عقل عملی. عقل عملی نور عقل میگفت تسلیم امیرالمومنین باش، هوای نفس میگفت نه برو بجنگ باش. عقل ابزاریش در خدمت هوای نفس قرار داده بود، حضرت میفرمه این اصلا عقل نیست، این شبیه عقل، البته شبیه عقله، بالاخره عقل ابزاریه. اما در احادیث عقل در واقع ابزاری اون عقلیه که
وقتی بهش عقل میگیم که در خدمت عقل عملی و نظری باشه، یعنی عقل نظری خدا رو اثبات میکنه، پیغمبر رو اثبات میکنه، دین رو اثبات میکنه، عقل عملی ارزش ها رو اثبات میکنه با دین با هم ارزش ها رو اثبات میکنن، عقل ابزاری میره راه رسیدن به این اون چیزی که عقل ابزار، عقل عملی و نظری گفته رو پیدا میکنه، راه حاکمیت دین بر جامعه رو پیدا میکنه، راه حاکمیت ارزش ها بر جامعه و بر خودش رو پیدا میکنه. اگرم میره دنبال پول در آوردن، میره دنبال اون پول در آوردنی که عقل نظری و عملی و دین که نتیجه اون عقل عملی و نظریه، اون چیزی که دین، اون مال پول در آوردنی که دین گفته راهش رو پیدا میکنه. لذا اگر عقل ابزاری در طول، حالا به این تعبیر فلسفی بگیم، در طول اون دوتا عقل با همون تعریف دینی قرار بگیره، عقل مقدس مهم درست هم هست، اما اگر در مقابل اونها قرار بگیره شیطنت نکراه، شبیه عقله، شبیه عقله، چون اونجا هم داره برنامه ریزی، ظاهر قضیه یکیه. امیرالمومنین هم داشت برنامه ریزی میکرد برای در جنگ صفین، برای جنگش معاویه هم داشت برنامه ریزی میکرد، هر دوتا داشتن برنامه ریزی میکردن، نقشه های جنگی رو میآوردن، از اینجا حمله کنیم از اونجا، ولی یکی عقله یکی شیطنته، چون یکی در راستا و در طول عقل نظری و عملی و دینه، یکی در مقابل اونه. و این بحث ما در اینجا تمام شد، یک گریزی هم به اون بحثای دیگه بذاریم گرچه مربوط به بحث ما نیست. واقعا هر وقت عقل و وحی مقابل هم قرار بگیرن که ما میگیم نمیگیرن، اگر فرض بکنیم یه جای کار اشکال داره، یعنی در واقع اون عقل، همون در عقل ابزاری گفتیم شبیه عقله، عقل نیست، در عملی و نظریش هم این حرف ما میتونیم بحث بکنیم، مورد بحث امروز ما نیست، ولی اونجا همین قابل تطبیقه. یعنی مطمئن باشید جایی که عقل از اون نور داریم استفاده میکنیم، ولی به یه جایی رسیدیم که برخلاف نصوص و برخلاف کتاب و سنته، بدونیم که اونجا عقل قاطی شده با هوای نفس، با میل، چون انسان موجود پیچیده است، انسان فقط عقل نداره، اینم فقط در عمل نیست، در نظر بیشتره، یعنی ما وقتی فکر میکنیم هم این هوای نفس و این امیال تأثیر میذاره، استدلال میکنیم، ولی دلمون میخواد این آقا مثلا رئیس جمهور بشه، یک جوری استدلال میکنیم، یک جوری عقل نظریمون رو، استدلالاتمون رو درست میکنیم که اونجا آخرش به اونجا برسه. دلمون میخواد این بشه، یه جوری استدلال میکنیم، بحث ابزاری هم نیست، بحث استدلال برای اینکه کی حقه. یعنی این دل و این هوای نفس نمیذاره کار بکنیم. و واقعا اون عقل به ما هو و عقل اون که خطا نمیره، اونجایی که قاطی میشه با چیزای دیگه، اونجاست که اشتباه رخ میده. ولذا اگر دیدیم جایی استدلالی داریم میکنیم نتیجهش برخلاف نصوص شده، با دوباره برگردیم ببینیم کجای کار اشتباهه. من از این بحث عقل ابزاری گریزی به اون بحث دادم، اون بحث مورد بحث من نبود، البته بحث اصلی ما بحث عقل ابزاری بود. پس خلاصه کلام این شد که عقل ابزاری که ما قبول داریم، ما قبول داریم عقل ابزاری، ولی نه به این اصطلاحی که الان رایج شده در دنیا. ما یک معنای خاصی از عقل ابزاری میگیم، ظاهرش با همون عقل ابزاری اونا یکیه، باطنش دوتاست.
جناب آقای دکتر برنجکار، خسته نباشید، همچنین سروران و عزیزان حاضر در جلسه. حالا من این اولین سوالی که به دستم رسیده رو قرائت میکنم. آقای دکتر فرنوشتند که ضمن عرض ادب محضر استاد ارجمند، با توجه به نگاه تفکر پوزیتیویستی نسبت به عقل ابزاری که ناشی از شبهات فراوان در مسائل مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی است، کدام یک از دو مکتب، یکی مکاتب فلسفی، یکی هم مکتب تفکیک، با توجه به مبانی صحیح قابلیت پاسخگویی و دفع شبهات را دارند؟
ما به مکاتب کاری نداریم، خیلی ممنون، ما به عقل کار داریم. عقل میتونه دفاع بکنه از دین، عرض کردیم یکی از نقش های در واقع عقل نقش مدافعگریه در کلام امامیه. خب ما هم کاملا به این ملتزم هستیم، اما این تلقی درست نیست که دو تا مکتب هست اینجا، یکی میگه در دفاع از دین از عقل استفاده نکنیم، یکی میگه از عقل استفاده بکنیم. ظاهرا تلقی و تصور به اصطلاح که بعضی ها دارن این درست نیست. هر دو از عقل استفاده میکنن، هر دو هم معتقدن که در دفاع از دین باید از عقل استفاده کرد، منتها هر کدوم از اینها در واقع به یک مبانی و مبادی رسیدن که با اون مبانی و مبادی دیگری متفاوته، و الا در این که هر دو معتقدن از عقل، اصلا مکتب یعنی عقل، اصلا کسی اگه عقل نداشته باشه مکتب نمیتونه ارائه بده، اصلا این کار عقل مکتب دادن، نظام سازی، ارائه عقاید. و الا میشه مثل مالک ابن انس یا احمد ابن حنبل که گفتن الرحمن علی العرش استوا، یعنی چی؟ گفت که الاستواء معلوم و ایمان بهی واجب و سؤال عنه بدعه. این که هستش هست در قرآن اومده دیگه، ایمان هم باید بهش بیاریم، این هم که معلومه، سؤال هم بکنی کافر شدی، حق نداری سؤال بکنی، بدعته. خب این که مکتب نمیتونه ارائه بده، که نظام نمیتونه ارائه بده، این که اصلا بحث نمیکنه، این که اصلا دفاع نمیکنه، این که ساکت، همه ساکت باشن، این که میزه گرد نمیذاره، این که سخنرانی نمیذاره، پرسش و پاسخ نمیذاره، میگه سوال نکنید و سوال و انها بدعه. اینا یه گروهی بودن از بینم رفتن، حتی این ادامه اونها که اشاعره بودن اونها هم اینو قبول نداشتن، اونها هم میگفتن حالا عقل نمیفهمه حقایق، حسن و قبح قبول نداشتن اشاعره، میگفتن ما حسن و قبح قبول، مسئله اصلیشون این بود دیگه، میگفتن ما حسن و قبح قبول نداریم، به اصطلاح اون الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره. در مباحث نظری هم میگفتن باید ببینیم وحی چی میگه، اما استدلال دفاع اینا رو قبول داشتن و عرض به خدمت اونا دفاع میکردن، کتاب مینوشتن، متکلم بودن. لذا این رو هیچ مکتبی عرض کردم الا یه عده‌ای در اوائل بودن، اصلا نمیتونه کسی اینو بگه، یعنی اصلا یک شیعه به خصوص، یک شیعه نمیتونه بگه که از عقل من استفاده نمی کنم، استدلال نمی کنم. چرا؟ ما در مورد صدوق یه مقاله نوشتیم، اشاره چاپ میشه که صدوق یک عقلگرای بزرگ. چرا؟ چون همین صدوق که حالا معروف به نسل‌گراست و از عقل خب همین داره استدلال های ائمه رو بیان میکنه، چطوری میتونه یک شیعه‌ای که استدلال های ائمه رو داره نقل میکنه بگه من استدلال قبول ندارم؟ ممکنه در محدثین اهل سنت، چون اونا میدونید روایات عقل رو کنار گذاشتن، کتاب هایی هم نوشتن که این چند تا روایتی هم مثلا ندارن این روایات ما رو، و این چند تا روایتی هم که سندش درست نیست و اینا چی نیست و یک توجیهاتی میگم، ولی ما که اینقدر روایات در مورد عقل، حالا خود عقل که مهم نیست، این همه استدلالا در بحث حدوث عالم، شما توحید صدوق رو نگاه کنید 100 صفحه استدلال، 100 صفحه بحث عقلی، اصلا نمیتونه یک امامی، یک شیعی بگه من استدلال رو، من عقل رو قبول. بنابراین این حرفا خوب نیست به نظر من که یه عده عقل قبول دارن، یه عده قبول ندارن، یه عده استدلال قبول دارن، یه عده استدلال، همه استدلال قبول دارن، همه عقل قبول دارن. باید ببینیم، میگیم آقا این طرف باید به اون طرف بگه شما که میگی این حرفای من عقلیه، من میگم حرفای تو عقلی نیست، بیار استدلال تو، قول ها تو برهان کن من کنتون صادقین، بیار حرفتو ببینیم عقلیه یا نه. اونورم به این ور باید بگه آقا شما مگه نمیگید عقل ما قبول داری، شما میگی قرآن روایت قبول، قرآن هم که همش میگه افلا تعقلون، خب شما استدلالتون رو بیارید ببینیم، ببینیم حرف کی عقلی تره، ببینیم حرف کی با عقل و وحی که هر دو قبول داریم سازگار تره. این درسته، نه که اینا به اونا بگن نمیدونم شما وحی قبول ندید، اینا به اونا عقل قبول، نه بیارید حرفاتون رو ببینیم چی میگید. این منطق، منطق درستیه و هر دو هم دارن جواب میدن، منتها اگه میخواییم ببینیم کی موفق تره باید ببینیم اون مبانی این دو طرف اونی که داره مثلا این طرف بر اساس قدم عالم داره دفاع میکنه، بر اساس مثلا وحدت وجود داره دفاع میکنه، بر اساس ضرورت علیت داره از دین دفاع میکنه، ببینیم این میتونه بهتر از دین دفاع بکنه، یا اونی که بر اساس اختیار، بر اساس توحید، بر اساس حدوث عالم، این میتونه بهتر دفاع بکنه. اگه این اینجوری مطرح بکنیم، هر دو دارن دفاع عقلانی میکنن، هر دو وقتی یه مارکسیست میاد جلوشون باهاشون استدلال میکنن، اما یکی در استدلالاتش از اون مبانی و مبادی استفاده، یکی از این مبانی. حالا بیاییم ببینیم کدوم قوی تره، کدوم استدلالش قوی تره، ولی هر دو دارن استدلال میکنن.
پرسیدن اگر عقل صرف انکشاف نیست بلکه به تعبیر شما همراه با فشار روحی است، این اشکال متولد می شود که در این صورت عقل خود می تواند جائل حکم شرع باشد. چرا؟ زیرا مخالفت کردن با چنین عقلی عقاب و متابعت کردن ثواب را به همراه می آورد.
بله، این یک بحثیه که عرض به خدمت شما، استدلال میشه به آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، و در واقع گفته میشه که پس بنابراین اون چیزایی که عقل میگه عرض به خدمت شما ارشادیه و در واقع تا دین نیاد عقابی نیست. ببینید دو تا بحثه، یه بحث عقلی ما داریم، یه بحث نقلی داریم. در بحث عقلی عقل میفهمه خوب این خوبه اون بده، عقلم میفهمه که اگر مخالفت کنه کار بدی کرده، عقلم میفهمه که عقلم مستحق مجازاته، اما اینکه شر بیاد بگه که من تا پیامبر نفرستم مجازات نمی کنم، این یه بحث دیگه است. ما یه استادی داشتیم، ایشون میفهمیدن که بچه اگر 5 سالگی هم بفهمه خوب و بد رو، بچه ممیز 12 ساله، پسر 12 ساله، تمام واجبات برش واجبه، تمام محرمات هم، البته اون مقداری که میفهمه همش هم حرامه، لذا اگه نمازم بخونه ثوابشو میبره. اما شر اومده به خاطر مصالحی یک استاندارد سازی کرده، مثلا گفته 15 سالگی، لذا اگر کسی تا این سن انجام نده بر میداره عقاب رو، نه اینکه مستحق عقاب نیست. مثل بحث تجری دیگه، من الان در قلب من میگذره که برم فلان گناه رو بکنم، حتی ممکنه چند قدم هم برم ولی بعد نظرم عوض بشه برگردم. این عقلن طبق اون مبنای شیخ انصاری که تجری رو قبیح میدونه، عقلن این گناه مستحق عقابه. اما روایات اومدن گفتن که تا عمل رو انجام نده، همین که اراده بکنه چند قدم هم بره، این رو بخشیدیم. این که این رو بخشیدیم، این دلیل بر این نیست که عقاب نداره. عقلن ممکنه یک چیزی عقلن عقاب داشته باشه، اما نقل ببخشه، قانون کلی هم بذاره، غیر از اون بخشیدن‌های خاصی که در روز قیامت خدا انشالله همه ما رو بنده رو و انشالله همه رو میبخشه به خاطر قصورات و تقصیرات، خودم رو عرض میکنم، غیر از اون موارد خاص به طور عام هم یه قواعدی گذاشته، گفته اگه کسی گناهش تا این مرتبه باشه بخشیدم، بلا گناهه، همین که اراده کرد گناهه، همین اراده گناه گناهه، عقلن گناهه. لذا اون یه بحث دیگه است، بحث نقلیه که باید ببینیم آیات روایات رو بررسی بکنیم ببینیم تا چه حد برداشته شده، چون متفاوته. بعضی جاها کلن تا عمل نشه برداشته شده، بعضی جاها تا یه مقدماتی رو اگه انجام نداده بخشیده شده، بعضی مقدمات بخشیده نشده، اون رو باید ببینیم، بحث نقلیه، ولی عقلا استحقاق هست.
خیلی متشکرم. پرسیدن چرا مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه برهان را رد می کنند؟ مرادشان از برهان چیست؟
البته باید این یک جلسه کرسی باشه، کسانی که مسلطن به مبانی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی این جلسه را اداره کنن و بحث کنن و متون رو بیارن و مورد بحث قرار دن. من الان متکفل بحث از آیات و روایات هستم در بحث کارکردهای دین، ولی تا اون اطلاعات ناقص و کمی که من دارم در این ارتباط، اونی که من میدونم اینه که ایشون برهان رو رد نمی کنه. ایشون قیاس رو، قیاس فقهی رو، یعنی در واقع همون چیزی که خود قرآن هم رد می کنه، در روایات هم هست، که ما بیاییم یک استدلالات تمثیلی، استدلالای مقایسه‌ای اینها رو در که در روایات هم هست، اتفاقا به شیخ صدوق هم این اشکال رو کردن که ایشون عقل رو، یکی از دلایل کسانی که میگن شیخ صدوق رد کرده عقل رو، همین روایات و تعلیقه هایی که ایشون زده به این روایات، نقل این روایات و تعلیقه هایی که انسان وقتی دقت میکنه، چون من اخیرا در مورد شیخ صدوق یه کاری کردم، میبینه ایشون در واقع میگه قیاس، میگه استدلال، اما منظورش اون قیاس های به تعبیر فلسفی غیر برهانی است، قیاس های در واقع غیر درسته، یعنی قیاس هایی که مبتنی بر یک نوع مقایسه و تشبیه و تمثیله، اینها رو در واقع داره رد میکنه، نه مطلقه. قول قرآن میگه ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، کی میتونه برهان رو به معنای عام کلمه رد بکنه؟ خب ایشون که در همون کتابایش که ما دیدیم در ابواب الهدا میفرمایند که اصلا حجت اصلی خداست و عقله، حتی وحی هم به عقل برمیگردونن، میگن وحی رو هم عقل اثبات میکنه. دو تا حجت به ذات داریم، یکی عقله، یکی خود خداست، که خود خدا هم مستقیما میتونه یک مطلبی رو حجت رو تموم بکنه. اصلا وحی رو میگن عقل اثبات میکنه، و کسی که اینجوری حرف میزنه، کسی که عقل رو با این عظمت یاد میکنه، میگه اساس دینه، مقدمه بر وحی، وحی رو خود عقل اثبات نمیتونه بگه استدلال عقلی رو من قبول ندارم. باید همه جملات رو با هم کنار هم دید، و انشالله یه جلسه باشه کسانی که مسلطن به عبارتهای ایشون، عبارتها رو بیارن و یک بحث استنادی در واقع مطرح بشه. این میطلبه یک جلسه مستقلی رو.
خیلی متشکرم. پرسیدن با توجه به قسم چهارم عقل در روایات که عقل و تعقل را عمل خوب میداند، آیا نمیتوان نتیجه گرفت که تعقل صرف در حقایق عالم حتی اگر نتیجه مستقیم عملی نداشته باشد نیز مقبول است؟
منظور اینه، یعنی همونی که در روایت هست، اگه کسی اجتهاد بکنه به حق برسه دو تا ثواب داره، اگه به حق نرسه یه ثواب داره، منظور اینه. این نتیجه درسته، بله، اگر کسی تعقل کرد نرسید، اصلا خود عقل میفهمه که نمیرسه، خیلی جاها خود عقل میفهمه که بی خود داره زور میزنه، اینجا نمیتونه بفهمه. حالا نمیتونه بفهمه، گاهی کلن نمیتونه بفهمه، چنانکه ذات خدا رو نمیتونه آنالیز بکنه. ملحد گفته بود که خدا رو زیر چاقوی جراحی من بیار تا قبولش کنم، نمیتونه واقعا خود ذات خدا رو بفهمه. یا اینه، یا اینکه نه، فهمیدنیه ولی من نمیفهمم. مثل همین مثال ریاضیات که عرض کردم، الان به من بگن این انتگرال حل کن، من نمیدونم، اما میتونم برم تلاش کنم یاد بگیرم از وحی. بعضی وقت اینجوریه، از وحی کمک باید بگیریم، وحی کمک میکنه، اثاره میکنه، خود عقل میفهمه. ممکنم از این قبیل باشه، اینم یه قسمشه. این ممکنم از اصلا هر چی زور بزنید وحی هم بگه باسی چی نمیفهمیم، چون اصلا فهمیدنی نیست ذات خدا، فهمیدنی نیست.
شکرم. تشکر کردن از صحبت‌های جناب علی و پرسیدن چه ارتباطی را بین عقل و روح، داخل پرانتز نوشتن نفخت و فیه من روحی، قائلید و بیان می‌کنید و یا به تعبیر دیگر وجود دارد؟
بله، در روایت هست العقل و زو روح نور. در این مثال گفت که علاوه مثل العقل به اصطلاح فل قلب، قلب یعنی روح، مثل السراج فی وسط البيت، یعنی اون نورانیت روح به عقله، اون عقل نباشه روح هست. مثل افرادی که ما میگیم مجنون ها، اینایی که حسن قبها رو نمیفهمن، یا میفهمن کم میفهمن، خب اینا نمیفهمن، روح دارن، میفهم آدم هن، میرم یه چیزایی هم میفهمن، خیلی چیزا هم نمیفهمن، نماز رو نمیفهمن، روزه رو نمیفهمن، نور نیست. یا خیلی ضعیفه، یه چیزای خیلی پیش با افتاده رو میفهمه. مثل اینکه در یک اتاقی هستیم، انسان هست، چشم داره، این عقایق هم هستن، اما تاریکه، هیچی نمیبینیم، وقتی روشن میشه میبینیم.
پرسیدن که فرمودید عقل به ماهو و عقل خطا ندارد، آنجا خطا دارد که با هوای نفس مخلوط میشود، آیا انسان بدون این امیال میتواند فعالیت داشته باشد که جدای از این امیال برای مثلاً عقل کار کردی را در نظر بگیریم و بعد آن فعالیت را درست بدانیم؟
بله، عرض کردیم که میل رو در انسان قرار دادن، بدون میل انسان اصلا وجود نداره، اگه باشه اون ملائکه است. و برای کسی به اون یکی میگفت که شما که ببخشید آدم نیستی، اون ناراحت شد گفت نه منظورم ملائکه هستی، فوق آدمی، فقط عقلی، فقط عرض به خدمتش عبادتی، اگه نباشه که عرض به خدمت شما اون میل نباشه که اون آدم نیست، ملائکه است. آدم نیست نه یعنی پایین تر از آدم، یعنی ملائکه است. بله و همین گرفتاری ما هم همینه، منتها ما باید یه کاری بکنیم که غلب عقله شهوته، غذا میل به غذا رو که نمیتونیم از بین ببریم، باید غذا بخوریم، منتها این میل به غذا رو در راستای عقل انجام بدیم نه در مقابل عقل. میگه اینقدر خوردی بسته دیگه، شهوت میگه، میل میگه خب حالا که غذای خوشمزه ای هست بخوریم، حالا این میشه در واقع غلب شهوت و عقل.
و پرسیدن نظر حضرت عالی در مورد نظریه تقسیم عقل به بیین و غیر بیین چیست؟
عقل همون بیینه، در واقع عقل غیر بیین همون عقلیه که میفهمه که نمیفهمه، حدس میزنه. این حدس حجت نیست، ممکنه در امور عادی، در امور دینی حجت نیست. در امور عادی چرا؟ در امور عادی که داریم برنامه ریزی میکنیم همین عقل ابزاری، چاره ای نداریم. اون در علم میگن اونی که بیشتر، اوائل میگفتن اونی که تایید بیشتری داره، بعد گفتن اونی که ابطال نشده، حالا میگن اونی که احتمالا درست داره. جامعه علمی بیشتر میگه گرچه میدونیم هم اشکال داره، گرچه میدونیم ابطال شده، ولی چون این بهتر از بقیه نظریاته چاره ای نداریم، بر اساس اینم موشک درست میکنیم، هواپیما درست میکنیم و البته گاهی هم سقوط میکنه دیگه هواپیما. این هست به هر حال این، ولی در امور عملی ما استفاده میکنیم، چاره ای هم نداریم، نواقص و چیزایی هم داره که دیگه مجبوریم دیگه.
بسیار خوب، فرصت ما به پایان رسیده. من به منظور عرض ادب به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام دعای فرج رو تلاوت میکنم و جلسه رو به پایان میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.